با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت. قیمت دلار آمریکا در ایران به مرز 56 هزار تومان رسید. سازمان ملل متحد میگوید جنگ داخلی سودان به جابجایی دست کم 300 هزار نفر منجر شده است. و پلیس تهران برای فاطمه معتمد آریا و افسانه بایگان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری پرونده قضایی تشکیل داد. به این بخش خبری خوش آمدید. روز سه‌شنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران به 55700 تومان و یورو به بیش از 62000 تومان رسید. افزایش بهای ارزهای خارجی در حالی ادامه دارد که دولت ابراهیم رئیسی و بانک مرکزی تلاش می‌کنند با تزریق پول انحصاری کردن بازار ارز و کنترل بازار از افت هرچه بیشتر ارزش ریال جلوگیری کنند. صبح سه‌شنبه نرخ دلار در بازار متشکل ارز هم که در کنترل بانک مرکزی است به 42 هزار تومان رسید. در اردیبهشت سال گذشته قیمت دلار آمریکا حدود 29 هزار تومان بود. سجاد پادام مدیر کل بیمه های اجتماعی وزارت کار وضعیت پرداخت مطالبات بازنشستگان را بحرانی توصیف کرده است. آقای پادام در یک گفتگوی ویدیویی گفته است ممکن است ایران هم مانند یونان مجبور به فروش جزایرش بشود.
اونجایی که 300 هزار تا شهید دادیم که یه وجب از دست ندیم، به اونجا برسیم که مجبور بشیم کیش بفروشیم، قشم بفروشیم، خوزستان بفروشیم. تجربه‌ای که یونان طی کرده، یونان میگم حدود 100 تا جزیره فروخت برای اینکه بتونه مطالباتی که توی در واقع نظام بازنشستگی توش گیر کرده بود و استقراضی که از صندوق‌های بین‌المللی کرده بود رو بتونه پاس بکنه. ما میریم به اون مسیر.
به گفته این مقام وزارت کار حتی در صورت فروش 3 میلیون بشکه نفت در روز و دریافت پول آن، بحران بازنشستگان حل نخواهد شد. او گفته است در سال گذشته باید در 5 ماه 85 هزار میلیارد تومان صرف پروژه های عمرانی میشد، در حالی که تنها 13 هزار میلیارد تومان هزینه شده است و اولویت کنونی دولت پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان است. این مقام وزارت کار در حالی وضعیت بازنشستگان را بحرانی توصیف می‌کند که تجمعات اعتراضی بازنشستگان در شهرهای گوناگون ایران همچنان ادامه دارد و به رغم وعده‌های دولت ابراهیم رئیسی مطالبات آنها تاکنون بی‌پاسخ مانده است. سعید لطفی دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران هم میگوید دخالت دولت در اجاره بها و تعیین سقف افزایش کرایه خانه سبب ملتهب تر شدن بازار مسکن شده است. آقای لطفی به خبرگزاری ایلنا گفته است تعیین سقف 25 درصدی افزایش اجاره بها عامل گرانی در بازار اجاره مسکن شده و دولت ضمانت اجرایی برای کنترل بازار مسکن ندارد. به گفته او در برخی مناطق تهران کرایه خانه تا 150 درصد افزایش یافته است. در هفته‌های گذشته برخی گزارش‌ها هم حاکی از تعیین قیمت کرایه خانه با دلار آمریکا بود. سخنگوی صنعت برق ایران میگوید تولید کنندگان غیر مجاز رمز ارز 1,800,000,000 کیلووات ساعت برق کشور را مصرف کردند. مصطفی رجبی مشهدی به خبرگزاری ایلنا گفته است تاکنون حدود 8200 مرکز غیر مجاز با نزدیک به 250,000 دستگاه استخراج رمز ارز فعال کشف شده که به اندازه مصرف استانی مانند همدان برق مصرف می‌کردند. استخراج رمز ارز در ایران همزمان با افزایش تحریم‌های آمریکا شدت گرفت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها و نقل و انتقال پول استفاده از رمز ارز را آغاز کرد. در ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین، شهر باخمود همچنان کانون درگیری هاست. آمریکا معتقده روسیه در تلاش برای تصرف این شهر تاکنون 100 هزار کشته و زخمی داده. همزمان با تشدید درگیری ها در شرق اوکراین، موشکباران شهرهای جنوبی هم افزایش پیدا کرده. گزارشی رو در ادامه بشنویم از آنا رایسکایا.
از آخرین گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین برمی آید حملات نیروهای روس به شهر باخمود عملاً بی‌وقفه ادامه دارد. اما طی شبانه روز گذشته باعث پیشرفت در ارتش روسیه نشد. باخمود بیش از 9 ماه است که محل شدیدترین نبردها بوده و در آن دو طرف متحمل تلفات زیادی شدند. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، بدون اینکه اطلاع دقیق از تلفات اوکراین علنی کند، گفت بر اساس تخمین‌های نهادهای اطلاعاتی آمریکا، روسیه در حملات به این شهر بیش از 100 هزار نیرو از دست داده. از 20 هزار سرباز روسی که طی 5 ماه گذشته در باخمود کشته شدند، نیمی عضو ارتش خصوصی واگنر بودند. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید افزود دستاوردهای اندک روسیه با هزینه‌های بسیار وحشتناک حاصل شده و دفاع اوکراین در این منطقه قوی عمل کرده. جان کربی همچنین گفت آمریکا و متحدانش تقریبا تمام کمک‌های نظامی مورد نیاز کیف برای ضد حمله را تأمین کردند. مقامات رسمی اوکراین همواره گلمند بودند. درخواستنها برای دستیابی به موشک‌های برد بلند و جنگنده‌های پیشرفته رد شده و این در حالی است که بنا به برآورد نهادهای اطلاعاتی غرب، روسیه پیشرفته‌ترین تأسیسات دفاعی را برای جلوگیری از آزادسازی مناطق اشغال شده توسط ارتش اوکراین ایجاد کرده. دوشنبه ناتالیا گومینیوک، سخنگوی نیروهای مسلح اوکراین در جبهه جنوب، در این حال گفت آغاز ضد حمله نزدیک است. او با اشاره به اینکه آزادسازی قلمروی در کرانه شرقی رود دنیپرو دشوار خواهد بود، بدون ذکر جزئیات اعلام کرد برای مقابله با این دشواری ها چند مرحله در نظر گرفته شده.
Контрнаступление, кілька етапів, складніше буде робота на лівому берегу, но сложності нас ніколи не пугали.
در حالی که انتظار می رود ضد حمله اوکراین از جبهه جنوب آغاز می شود، روسیه در روزهای اخیر حملات به این منطقه را دوچندان کرده. در حملات خونبار به پاولاگراد، اومان، کراماتورسک، خرسون و میکولاییو که روسیه مدعی است برای تضعیف توانایی نظامی اوکراین بود، ده‌ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند. دولت اوکراین همواره روسیه را متهم کرده که با حملات عمدی و هدف قرار دادن غیر نظامیان مرتکب جنایات جنگی شده. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در آخرین پیام ویدئویی خود وعده داد ارتش اوکراین انتقام تمام این حملات را از روسیه خواهد گرفت. او همچنین متحدان غربی اوکراین را فراخواند برای تقویت پدافند هوایی این کشور بیشتر تلاش کنند.
Максимально активно працюємо з партнерами, щоб захист нашого неба став ще надійніше.
همزمان با نبردهای سنگین، تلاش دیپلمات‌های اوکراینی برای محکومیت روسیه در عرصه بین‌المللی ادامه دارد. برای نخستین بار از آغاز جنگ، چین از قطعنامه حمایت کرده که روسیه را متجاوز می‌خواند و خواهان پرداخت غرامت و مجازات مسئولین جنگ است. در میان 122 کشوری که به این قطعنامه رأی مثبت دادند، نام دیگر کشورهایی که روسیه دوست می‌خواند نیز دیده می‌شوند، مانند هند، برزیل، ترکیه، ارمنستان و قزاقستان. روسیه، بلاروس، سوریه، نیکاراگوئه و کره شمالی مخالف این مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بودند. ایران یکی از 18 کشوری است که به آن رأی ممتنع دادند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سلام، من فرشید منافی. چند هفته سفر بودم، غیبت داشتم، ولی این هفته چهارشنبه و پنجشنبه برمیگردم. میدونم دلتون برای طنز تنگ شده، میدونم دلتون برای خندیدن به خیلی از این خبرهای جور و واجوری که میاد و البته خندیدن به ریش خیلی ها تنگ شده، میدونم.
با برنامه مسئولین برنامه داشته باشن و دارن،
حتما بدانید انشاءالله کاهشی خواهد شد.
ولی ما دیگه برگشتیم.
وقتی ما نبودیم
خیلی اتفاق افتاد. شما به ما بگید وقتی ما نبودیم چه گذشت.
وقتی شما نبودین
از طریق تلگرام یا اپلیکیشن iOS و اندروید ایسکای فردا صداتون رو به ما برسونین و شما به ما بگین وقتی ما نبودین چه گذشت، تا صدای شما هم بخشی از برنامه این هفته ما باشه. راستی ساعت پخش برنامه عوض شده، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران. منتظر ما باشید، صدای شما برای ما مهمه.
همراه بخش خبری رادیو فردا هستید. حتما این روزها شنیدید بسیاری چشم انتظار بودند که نتیجه بارداری ایران، یوز ماده ایرانی سایت حفاظت شده توران اعلام بشه. سکوت خبری شد و اما نهایتا خبری روی خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی قرار گرفت که همه افکار رو به باد داد، یعنی اینکه اصلا بارداری در جریان نبوده. پیام محبی با ماست، رئیس جامعه دامپزشکان ایران در تهران. آقای محبی بهتون سلام میکنم. ماجرا شاید در شکل ظاهریش خیلی غریب به نظر برسه، اما برای شما که به هر حال با این خبرها روزانه طرف هستید، تا چه اندازه میشه باور کرد که صرفا با یک معاینه چشمی ما برسیم به جایی که بگیم ایران بارداره و بعد یک دفعه همه چیز بره کنار و گفته بشه که آنچه که بوده و نتیجه سونوگرافی این رو به ما میگه که توده های چربی عامل این داستان بودن؟
سلام، من خدمت شما و شنوندگانتون سلام عرض میکنم. خدمت شما عرض کنم، ببینین میگه داره عجیبه این برای ما هم، و به نظر من دقیقا همین سکوت خبری و عدم مشارکت اطلاعاتی که سازمان محیط.
ارتباط ما با پیام محبی
ایران الو
آقای محبی الان صداتون رو داریم، یه لحظه صداتون قطع شد، بله ادامه بدید.
من نمیدونم تا کجا شنیدیم، ولی من فکر کنم که این عدم اطلاع رسانی شفافی که سازمان محیط زیست انجام میده یه ذره به این شبهات دامن میزنه، به خاطر اینکه دقیقا آقای دکتر سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست با قطعیت گفتن این حیوان حاملت. من خودم با دامپزشکی که در بالا سرش حضور داشته ده، حتی در زمان جفتگیری صحبت کردم، به من با قطعیت گفتن این حاملت و نکات زیادی این وسط وجود داره. همین الان هم بخواد تنش هفته سکوت خبری که بوده و واقعا مرحله به مرحله به ما نگفتن چه اتفاقی افتاده، ما هر چی داریم میگیم بر اساس حدس و گمان داریم میگیم، و دیشب هم همکارای من بر اساس حدس و گمان به من گفتن که این احتمالاً باردار نیست اصلا، یعنی حداقلش اینه که الان زایمانی در کار نخواهد بود یا سزارینی، و به خاطر همین مسئله بود که یه ذره این مسئله تشدید شده. برها محیطبانایی داریم که حیوان رو میشناسن، حیوان وحش رو میشناسن، اینا بالا سر حیوان بودن، عملکردش رو میدیدن، رفتارش رو میدیدن. حیوان باردار با حیوان غیر باردار قطعا رفتارش فرق میکنه، قطعا ظاهر بدنش در بارداری سنگین فرق میکنه، و اینی که بذاریم به اینجا برسه که ما بیایم تیم جمع کنیم، کارشناس خارجی رو هم
بله
این زمانی که باید بگذره و حیوان باردار علائم زایمان نشون نده، تازه بیام سونوگرافی کنیم و بفهمیم که این حیوان باردار نیست، یه ذره عجیبه برای من.
آقای محبی، خب سوال بعدی این پیش میاد که یک بار ما همچین تجربه ای رو آزمودیم در مورد پیروز، کلی امید آفرینی شد، به هر حال میشه گفت که یک رویا سازی یا رویا پردازی هم صورت گرفت در مورد پیروز و نتیجه به اونجا رسید. چرا راهی که آزموده شده یک بار دیگه داره پیش گرفته میشه در نبود شفافیت کافی به ویژه از سوی خود سازمان حفاظت محیط زیست؟
من فکر میکنم که مدیریت حداقل حیات وحش محیط زیست که من باشون در ارتباط هستم و کار منه، بتونم راجعشون قضاوت کنم. خب تفکرشون همون تفکر پارساله، پارسال هم همین اتفاق افتاد. پارسال هم بزرگترین علامت سوال ها به در عدم شفافیت و عدم استفاده از دانش دامپزشکی بومی کشور بود که ما داشتیم علامت سوال ها برامون پیش می اومد. این پارسال که ایمون سزارین شد، ما به روند سزارین مشکلی نگرفتیم. ما از این مشکل با این مشکل داشتیم که چرا ما یه تیم دامپزشکی نداشتیم اونجا که مطمئن، اولا مطمئن باشیم سزارین بهترین گزینه بوده در زمان انجام، دوم اینکه وقتی تیم ورک باشه کسی نمیتونه بیاد قسمتی از داستان رو لاپوشونی کنه. دوباره در انتقال پیروز به تهران دوباره همین روند رو دیدیم که ما مشکلمون این بود که چرا میان تلفنی مشورت میگیرن از دامپزشکی که در خارج کشوره و دارویی تجویز میکنن برای حیوان که آخرش به مرگ حیوان منجر شد. میدونید اینا همه یه روند ذهنی رو به نظر من داره نشون میده.
خب این باعث نمیشه که ما نزدیکتر بشیم به زمان انقراض یوز ایرانی و امیدی به نجاتش نباشه؟
ببینید انقراض یوز ایرانی هیچ ربطی به این پروژه‌ای که سازمان محیط زیست داره انجام میده اصلا ربطی نداره ها. این پروژه تکثیر و پرورش یوز در اسارت که البته به نظر من این اصلا کار سازمان محیط زیست نیست، ولی خب الان سازمان محیط زیست داره انجامش میده. انقراض بحث یوز ایرانی در طبیعت داره اتفاق میفته، نه در اسارت، نه پیروز، نه توله های دیگه، نه آذر و توران و نه ایران قرار نیست که نسل یوز پلنگ ایرانی رو در طبیعت دنبال کنن. قرار نسل یوزپلنگ ایرانی در اسارت بسازن.
ولی در یک کلمه اگر بخواییم بگین امیدی شما دارین به آینده یوز ایرانی در یک کلمه؟
با این تفکر نه.
سپاسگزارم. پیام محبی، رئیس جامعه دامپزشکان ایران در تهران که با ما همراه بودند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. روزتون در ادامه خوش.